أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. اونچه از تقریرات سید سیستانی استفاده شد این که ما تا کنون دلیل معتبری سندن و دلالتن بر قاعده الزام اون گونه که فقها بزرگوار تفسیر می کنند نداریم. اون چه که هست یا قاعده مقاسه نوعیه است که ایشان مواردی از تطبیق اون را در تنبیهات بحث اشاره می کنند و نیز قاعده تعایش سلمی و ان شئت فقل قاعده اقرار. محدوده این قاعده تعایش سلمی از نظر ایشان هم بین ما و اهل کتاب است، هم بین ما و اهل سنت است، چه در مسئله مالی، بیع و شراء و اجاره و امثال اون، چه در مسائل مربوط به نکاح و طلاق و میراث. در نهایت ایشان کلامی را از صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه بیان کردند که دیروز توضیح داده شد. در اینجا لازم است پیش از اون که فرمایش ایشان را ادامه دهیم به بحث میراث خنسا، میراث مجوس، میراث مجوس که در جواهر و غیر جواهر آمده است مراجعه کنیم به عنوان یک تکمله و تتمه‌ای بر فرمایش ایشان. تمام این مباحثی که الان از جواهر و آنگاه از جامع المدارک نقل خواهم کرد جزء مسائل فقه و تعامل به حساب می آید. فعلا تعامل با مجوس در زمینه میراث، البته بحث ما فقط مجوس نیست، موضوعیتی ندارد، همه فرق کفر است، منتها چون مجوس را گفتند ازدواجهایی دارند که قطعا در شریعت ما باطل است، ببینیم آیا اون ازدواجهای باطل در میراث تأثیری دارد یا ندارد، در تحقق ارث به سبب آیا مدخلیتی دارد یا نه. نه اهل کتاب هن، منتاد میگم که کفرم که میگه در مقابل مسلمینه، اونها را هم کافر. بعد ظاهران یادم هست، بعد اکثرا قائل هن مجوس و اکثرا قائل هن اهل کتاب میگه، به نظرم شهرت داره. منتها در نظر داشته باشید که اون بحثی که الان ما داریم در صورتی است که اونها به محکمه های اسلامی مراجعه کنند و الا ارث خودشون را بین خودشون که تقسیم می کنند ربطی به ما نداره. اونجا که به محکمه اسلامی مراجعه می کنن، طبیعتاً به تعبیر ما بحث تعامل و تعایش به وجود میاد. لذا می فرماید الرابع فی میراث المجوس و غیرهم من فرق الكفر اذا ترافعوا الینا او اسلمو. این او اسلمو رو فعلا ما کاری نداریم تا بعدن. الان بحث ما اذا ترافعوا الینا، جواهر جل 39 صفحه 320 به بعد. المجوسی قد ینکه المحرمات عند المسلمین به شبهت اعتقادهی فی دینه وقد ینکه المحللات له فی دین الاسلام. این یه تقسیم بندی که بخشی از این عبارتهایی رو که الان میخونم در مباحث قبل آیه سیستانی آورده بود، چند خطش رو. مجوسی یا غیر او از کفار گاهی ازدواجی می کند که در فقه ما و عند المسلمین صحیح نیست، محرم است این نکاح، منتها او در اثر شبهه باور و اعتقادی که دارد این ازدواج را صحیح می داند. با خواهرش ازدواج کرده و قص علی هذا. اما قسم دوم اونجایی است که با کسی ازدواج کرده که اندنا ازدواج با او جائز است، بنابراین در اثر این ازدواج هم برای این مجوسی نسب محقق می شود در ادامه، هم سبب اگر ازدواجش ازدواجی بود که محرمون عندنا، این می شود نسب و سبب فاسد. اگر ازدواجش با کسی بود که صحیح است در نزد ما، طبیعتاً می شود نسب و سبب صحیح. فیحصل له بذالک النسب الصحیح والفاسد و سبب الصحیح والفاسد. و نعنی بالفاسد ما یکون ان نکاح محرم اندنا لا اندهم، کما اذا نکه امه و اولدها، وقتی که بچه دار هم بشود طبیعتا نسب فاسد هم ایجاد میشه، پدری و فرزندی، برادری و خواهری. فنسب الولد فاسد عندنا و سبب زوجیتها فاسد عندنا. و این کان هو صحیحا، اما گفتیم قبلا صحت معامله، یعنی در تعامل با آنان ما این ازدواج را صحیح می دانیم. به معنا ترتب بعض الآثار علیه، بعضی از آثار بر این ازدواج مترتب است، که از جمله چه بود؟ عدم جواز قصف، یادتون هست. ولا ينافي ذلك تكليفه بالفروع، این صحت در مقام تعامل منافات ندارد که ما بگوییم این مجوس و غیر او مکلف به فروع و این ازدواج این وقتی بر اونها حرام است. ضرورت حرمت ذالک علی و این ترتب اثر العقد صحیح علیه، این مجوسی کار حرامی مرتکب شده اگرچه بر عقد او اثر صحیح مترتب است. بل یکفی فی صدق فسادهی عندنا عدم ترتب جمیع الآثار علیه التي منها اباحة الوطع، کافیست در این که ما این ازدواج را عندنا باطل بدانیم صحیح نشمریم، این که اگر ازدواج صحیح بود یترتب علیه جمیع الآثار، در حالی که اینجا جمیع آثار مترتب نیست، لذا با توجه به قاعده تکلیف کفار به فروع میگوییم این وقتیه از نظر تکلیفی حکم حرمت را دارد، وطی مباهی نیست. بعدیشون میآید اون روایاتی را که در مورد عدم جواز قذف بود اشاره میکند که دیگر نیازی به خوندنش نیست، و نیز روایت تجوز و علا اهل کل ذی دین به ما یستحلون که مفصلا گذشته است، و بعد هم روایات استدلال شده در قاعده الزام، و در نهایت هم این روایت که کل قوم یعرفون النکاح عن السفاح فنکاههم جائزون. از این روایات استفاده می کند که این ازدواج نحو نفوذی نسبت به ما در تعامل با اونها دارد، اگرچه تمام آثار نکاح صحیح مترتب نیست. اینها مقدمه است برای بحث اساسی ایشان که در مورد میراث است. در مورد میراث سه نظریه بین فقها هست که محقق هم در شرایع هم در مختصر به اون پرداخته. نظریه اول از جناب یونس ابن عبدالرحمن است که میگوید میراث فقط در جایی است که نسب صحیح و سبب هم سبب صحیح باشد، و الا ارثی برده نخواهد شد. تصور کنید همه اینها مربوط به جایی است که اینها به قاضی شیعی مراجعه کردند. این نظریه اول که حالا بررسی میکنیم. نظریه دوم از جناب فضل ابن شازان است که تفصیل داده است اگر نسب صحیحی بود فاسد هم اگر بود ارث هست، اما در میراث به سبب باید سبب صحیح باشد. نظریه سوم هم نظریه جناب شیخنا طوسی است که میگوید هم به نسب و سبب صحیح هم به نسب و سبب فاسد ارث میبرند. این اساره نظرات. حالا قال فی الجواهر لکن و ما ازالک فمن الاصحاب من لا یورثه الا بالصحیح من النسب و السبب و هو المحکی ان یونس ابن عبد الرحمن من اجلاء رجال الكاظم و رضا علیهم السلام و متابعی. مع ذلک یعنی با این که ازدواج را به نحوی در فرض تعامل با آنان حکم به صحتش کردیم، ولی در عین حال بزرگانی مثل یونس ابن عبدالرحمن میگویند اینجا شرط ارث رو نباید فراموش کرد. شرط ارث این که نسب و سبب هر دو صحیح باشد. این نظر جناب یونس ابن عبدالرحمن مورد قبول مفید است طبق یک عبارت از مفید، عباراتش مختلفه، و عده دیگری از فقها حتی ادعای اجماع و جمهور امامیه هم شده است. چه دلیلی دارن اینها؟ من عبارت رو بخوانم بعد توضیح میدم. لعموم ما دل علی فساده للمسلم والکافر ولقوله تعالی و انحکم بینهم بما انزل الله، آیه دیگر و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر و نیز فإن جاءوک فحکم بینهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلیذروک شیئا و ان حکمت فحکم بینهم بالقسط. دو دلیل اقامه شده است برای این که این گونه نسب و سبب موجب حکم قاضی مسلمان به تحقق حقوق ارث نباشد. دلیل اول، عموم ادله ای که چنین نکاهی را از طرف مجوس و غیر او فاسد می داند و این فساد که در این نکاح است مطلق، فقط اختصاص به مجوس نداره، این نوع نکاح باطل است، نکاح با باطل است، چه للمسلم چه للکافر، همچنان که نکاح با برای مسلم موجب توارث نیست، نکاح با هم برای مجوس موجب توارث نیست. همچنان که قاضی ما اونجا که با مسلم طرف است حکم به تحقق توارث نمی کند، اینجا هم نیست. دلیل اطلاق ادله فساد اون نکاح که هم شامل مسلم است هم شامل کافر. دلیل دوم، مجموعه ای از آیات مبارکاتی که خونده شد و همه این آیات کریمه دلالت دارد بر این که کسی که می خواهد قضاوت و حکمی بکند معیار قضاوت او باید ما انزل الله و حق باشد و نکاح با ما انزل الله نیست، نکاح حقی نیست و لذا نمی شود به اون حکم کرد. در سرائر از این جهت فرموده است فإذا حکم الحاکم بما لا یجوز فی شرع الاسلام فقد حکم بغیر الحق و بغیر ما انزل الله و بغیر القسط. این تا اینجا. و ایضا لا خلاف بیننا ان الحاکم لا یجوز له ان یحکم بمذاهب اهل الخلاف مع الاختیار، تا چه رسد به کفار و مجوس. این نظریه اول که مرحوم ابن ادریس در سرائر از مؤیدان این نظریه است و مبتکر اون جناب یونس ابن عبدالرحمن است. البته مرحوم ابن ادریس در اینجا بالخصوص از مواردی است که قلم تند و تیز شده علیه شیخ طوسی که قائل است به جواز توارث. این نظریه اول. اما نظریه دوم که نظریه جناب فضل ابن شازان بود. قال فی الجواهر و منهم من یورثه بالنسب صحیحه و فاسده و بسبب صحیح للفاسد. گفتیم تفصیل میدهد بین سبب و نسب. و هو اختیار فضل ابن شادان نیشابوری من القدما الفضلاء من رجال الهادی و العسکری علیهم السلام و من تابعه، که عده‌ای از ایشان تبعیت کردند و حتی نقل دیگری از شیخ مفید است که با این نظر موافق است. تا می رسد به اینجا که مرحوم محقق در شرایع فرموده است و هو حسنون، حالا چرا این حسن است؟ صاحب جواهر در توضیح این سخن میگوید لصحت نسب الناشی عن الشبهت شرعن. اینجا بالاخره چون دینش به او اجازه داده است و ما در روایات داشتیم لکل قوم نکاحون، این شبهه اعتقادی شرعن موجب حکم به صحت نسب است. عنایت کنی وقتی نسب صحیح شد فیدخل فی عموم ادلت الارث بخلاف سبب. اما در سبب این گونه نیست، به کسی که موتوع است به شبهه عقد اطلاق زوجه و به واطی اطلاق زوج نمی شود در سبب ها. فلا تندرج فی عموماته و حین اذن فلو تزوج اخته او امه او بنته، نتیجه ورثت به نسب خاصتن، مادرش هست زنش هم هست، از حیث مادری ارث برده می شود دون از زوجیه. خب اینم نظر دوم. نظر سوم که گفتیم از جناب شیخنا طوسی است و من تابعه، اینها چه گفتن؟ و شیخ ابو جعفر طوسی و من تابعه یورثه بالامرین صحیحهما و فاسدهما. اینجا هم مثل علامه در تحریر ادعای شهرت کرده بر این نظر، مدرک اینها این روایت قویی که سکونی نقل می کند و ما هم قبلا خونده بودیم، ان علی علیه السلام انه کان یورث المجوسی اذا تزوج امه و اخته و ابنته من جهت انها امه و انها زوجته. خب این روایت دلالتش بر این نظریه سوم صریح، سندش هم که گفتیم مشتمل بر سکونیست و مباحثی که درباره او هست و نوفلی. لذا جناب ابن ادریس اینجا دیگه نیستا، از سرائر نقل میکنه، نقضی و اشکالی که به شیخ میکند اینه: شما چرا سراغ یک خبر واحدی رفتید، اونم به نقل نوفلی و سکونی؟ علاوه ما روایات دیگری هم که در مورد صحت ازدواج و نیز لکل قوم نکاح بود داشتیم، اینها را هم جناب جواهر میگوید ولی نصوص سابقه که همین امروز هم اشاره کردیم. خب جناب صاحب جواهر، شما با کدام یک از این سه نظر موافق هستید؟ می فرماید و ظاهر و انهازا، عبارت دقیقه ها، و ظاهر و انهازا هو الحق و القسط الذي انزله الله و امر نبیه بالحکم بهی علیهم. یعنی داره طعنه میزنه به مثل ابن ادریس. جناب ابن ادریس شما میگید و حکم باید به ما انزل الله باشد، حکم باید به قسط باشد. خب این معصوم فرموده، اگر قرآن فرمود باید به ما انزل الله حکم، اگر دین میگوید به قسط باید قضاوت کرد، این قسطه، یه این ما انزل الله. پس از نظر مبارک صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، این نظر سوم که توارث مطلقا بین اونها برقرار است، این نظریه درسته. و اگر هم به قاضی شیعی مراجعه کردند، باید قاضی شیعی به همین حکم کند، هم از جهت نسب صحت اندنا معتبر نیست، هم از جهت سبب. حالا ببینید این نظر جناب صاحب جواهر با اون عنوان فقه التعاملی بسیار جوره. ایشان خلاصش رو عرض میکنه، دو نظریه در این باب میدهد، من الاول الالآخر، که هر دو با نگاه فقه و تعامل قابل توجیهه. اول این که این نکاح واقعاً طبق شریعت اسلام صحیح نیست. اگر گفتیم صحیح است، صحت تعاملی است، این اول. و الا تکلیف کفار به فروع هست و اون وطی حرام. نکته دوم، به همین نگاه روایت سکونی را معیار قرار می‌دهد، می‌گوید این حکم به ما انزل الله است، نه تنها روایت سکونی بلکه روایاتی که ازش قاعده الزام استفاده می‌شد، به تعبیر من قاعده الزام یعنی الزموهم داشت، روایاتی که میگفت یجوز و علا اهل کل زیدینن، روایاتی که حکم به صحت نکاح میکرد، همه اینها رو که نگاه کنید این نظر ترجیح داده میشود که نکاح صحیح و فاسد اندنا معیار در توارث در دادگاه شیعی نیست. مهم این است که اونها لشبهتن که در اثر دینشون دارد این نکاح را صحیح بدانند. ما هم به حکم این صحت در تعامل با اونها این نکاح را حکم به صحتش میکنی. این تمام فرمایش جواهر. یه دو تا نکته ریز هست، اونا را انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.